تطبیقاتی که داریم بد نیست. تطبیقاتش رو عرض بکنم. یه بحثی در فقه که آیا باید از اعلم تقلید کرد یا میشه از غیر اعلم هم تقلید کرد، کمان که میشه از اعلم هم تقلید کرد. به عبارت دیگه آیا به شکل خاص باید مراجعه بکنید به کی؟ به اعلم، یا که مخیرید اعلم عالم باشه کفایت میکنه؟ کدوم از اینا؟ برخی خواستن گفتن تمسک به روایات میکنید. روایات ما میفرماید چی؟ میفرماید که مراجعه کنید به علما، مراجعه کنید به ربات حدیثی که عالم هستن، مراجعه کنید از اونها سوال بکنید. درست شد؟ خطابات این چنینی داریم، هم آیات قرآن داریم فسألوا اهل الذکر، هم روایات داریم فرج او فیها الى روات احادیثنا اما الحوادث الواقعیتونه، حوادث واقعی فرج او فیها الى روات احادیثنا. خب آیا اینجا گفتن که از اهل ذکر بپرسید اعلمش؟ به ما گفتن فسألوا اعلم اهل ذکر. به ما گفتن که فرج او الى اعلم روات احادیثنا؟ نگفتن، مطلق گفتن. از این اطلاق استفاده کردن برای چی؟ برای اینکه بگن پس معلومه اعلمیت در مرجع تقلید شرط نیست. چاره مطلقاً ارجاع داده به عالم، نگفته به اعلم مراجعه بکن. درست شد؟ پس اعلمیت شرط نیست. ببینید از اطلاق چجوری استفاده میکنن. دقت کردید از اطلاق چجوری استفاده میشه؟ بعدن در مقابل جواب دادن ادعی بین، گفتن آقا این روایات میخوان بگن اصل تقلید جایزه، در مقام بیان اصل تقلیدن. ما اگر یک خطابی از یک ناحیه در مقام بیان یه چیز باشه، نمیتونیم از جهات دیگه که اطلاق بگیریم. بله اگه شک داشتیم، اصل تنبیه اولو که خوندیم، تنبیه اول میگفتش که از جمعی جهات در مقام بیان هست، ولی ما میدونیم اینا شک میکردن که اصلا میتونن یا حتما بعد از خصوص اهل بیت علیهم السلام بیان بپرسن یا از ربات هم میتونن بپرسن. گفتن آقا ربات ما هم میتونیم بپرسیم، اما دیگه نگفتن که در مقام بیان این نبودن که بگن که از کدوم نوع با چه صفتی از راوی وجود داشته باشه. این مثل این که شما به من میگی که آقا من گوش بکنید چجوری، میگید که من مثلا فرد فرمود که قوانین بخونم، میگم قوانین کتاب خوبی بخون. آیا معنیش اینه که من گفتم بخون یعنی برو پیش هر کسی بخون؟ میگم شما میگم پیش کی داری درس میکنی؟ میگی پیش فلانی. میگم خب این بنده خدا این شرایط نداره برای تعریف قوانین. میگه خب شما مطلق گفتی بخون. میگم من در مقام بیان این نبودم که استاد قوانین با چه خصوصی داشته باشه، من در مقام بیان این بودم که قوانین بخون فقط. درست شد؟ البته شما میتونی عذر بیاری اگر یه وقتی حال من به نحوی باشه که احتمال بدی من در مقام بیانم باشم، اصل در مقام بیان بودن رو اجرا بکنی، بگی خب شما مطلق گفتی. ولی معمولا تو این نوع ارشادات که میکنن در مقام بیان نیستن. اگه خواستی خوب یاد بگیری در مقام بیان بودن رو، یاد این مثال من همیشه تو ذهنت باش، مانند خطبا روی منابر. خطیب ولی که فقیه هم باشه ها، رو منبر نشسته میگه ایها الناس اقیموا الصلاه، ای مردم نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدهید، حج بروید. درست شد؟ من سوالم اینه میشه این آقا بره خونه شروع کنه نماز خوندن؟ نماز خوندن. میگه آقا چرا نماز میخونید؟ میگه مگه نشه گفت نماز بخونید؟ میگه بابا در مقام بیانه نبود که چه ساعتی از روز باید نماز بخونید. یا نماز گفت نماز بخونید دیگه، نگفت یه رکعت یا دو رکعت، که نمازای یه رکعتی میخونه. میگه نه میگه آقا رو منبر گفت نماز بخونید، یه رکعتی نماز بخونه سلام میده. میگه آقا نماز یه رکعتی نداریم جز وتر. میگه نه آقا گفت نماز بخونید دیگه. میگم آقا در مقام بیان این نبوده. دقت میکنید؟ این روایات هم میگیم در مقام بیان این نبوده که میخواستن بگن که باید از اعلم تقلید بکنید، میخواست یا از علم تقلید نکنید. میخواستم بگم اصل جواز تقلید امر ممضایی است نزد شارع. قد یقال، اولین تطبیق صفحه 109، قد یقال گاهی موقع گفته میشود لا يمكن التمسك بالاطلاقات الخطابات الداله على الرجوع الى العلماء و سؤال عنهم. گاهی موقع گفته می شود که امکان نداره ما تمسک بکنیم به اطلاقات خطاباتی که دلالت بر رجوع به علما و سؤال از اونها می کنن، نفیا لعدم اشتراط وجوب تقلید عن العلم، برای که نفی بکنیم شرط نبودن چه چیز را؟ وجوب تقلید از علم را. درست شد؟ نفیا حتی میسه که عدمش زیادی یا نفیانش باید برداریم یا عدم باید برداریم، یعنی برای نفی اشتراط وجوب تقلید. بعضی موقع میگن امکان نداره تمسک به این اطلاقات بکنیم، برای چی؟ برای عرضم کنم که عدم اشتراط وجوب تقلید در عالم، نه نفیان لعدم اشتراط، نه نفیان لاشتراط، اینجوری باید باشه. این ظاهرا یا عدمو بردارید یا نفیشو بردارید. خب فانه لم تكن فی مقام البیان بالنسبه الی، اینا در مقام بیان نیستن به نسبت به جهت کفایت تقلید عالم با وجود اعلم. نمیخواستن بگن که با وجود چیز عرض کنم که عالم که تقلید میکنه با وجود اعلم از عالم میخواد تقلید بکنه، در مقام بیان این نیستن. بله انما کان فی مقام اصل جواز تقلید، این فقط میخوان اصل جواز تقلید رو برای شما ثابت بکنن. پس معناش اینه کسی پیدا نشه به این روایت تمسک بکنه بگه اعلم شرط نیست، چون اصلا در مقام بیان این نیستن که بگن که قول عالم در کنار اعلم حجت است. اینو نمیخواستم بگم، میخواستم بگم آقا اصل تقلید جایزه. تطبیق دوم خدمت شما عرض کنم که بچه‌ای که پسر بچه‌ای که غذاخور نشده، درست شد؟ غذاخور نشده، این یه وقتی ممکنه که نجس بکنه جای رو. چجوری تطهیر بکنیم اون محل رو؟ در روایت داره که تصب علیه الماء، آب بریز روش. یه جای فرش پسر بچه که هنوز غذا خور نشده بول کرده، پسر بچه آنه دختر بچه، پسر بچه بول کرده غذا خورم نشده، مثلا فرض کن پسر بچه یکی دو ماهه دو سه ماهه تا قبل شیش ماهه میگن غذا نمیخوره، مثلا فرض کنید که چهار ماهه پنج ماهه یه جای چیکار میکنه؟ بول میکنه. میگن به اندازه همون بولش یک پارچه آب بریز روش مثلا، همینجوری. خب حالا یه سوال، ریختیم روش قصالش هم خارج بکنیم؟ دیدید فرشگاهی موقع آب میکشن یه فشار میدن که از لای این آب چی بشه بره بیرون. جواب اینه که تو روایت نگفت، گفت تصب با علیه الما، تمام شد. به اطلاق روایت تمسک میکنید که نیازی ندارد که آبش را، آبی که داخل فرش است، خارج بکنیم. چه جالب شد. اینو بهش میگن نقش اطلاق. قال مولانا صادق علیه السلام فی کیفیت تطهیر المتنجس به بول سبی، سبی که چیه؟ غیر المتغذی به طعام، هنوز غذا خور نشده. فرمودن که تصب علیه الماء، آب و چکار کن؟ آب بریز روش. فانه علیه السلام لما کان فی مقام بیان حکمهی به کل ما له موضوعیه فیه، از اونجایی که امام صادق علیه السلام در مقام بیان حکم محلی است که با بول نجس شده باشند بودند، به کل ما له موضوعیت، به هر آن چیزی که موضوعیت داشته باشد، فیه، فیه یعنی در اون حکمش، ولم یقیده، مقید تقیید نکردن حکم را به وجوب انفصال قصالتهی که قصالش هم منفصل بشه بره، یفهم منه عدم اعتباری فی تطهیر. معنیش اینه که یفهم منه، منه یعنی از کلام امام علیه السلام فهمیده می شود، خب که عدم اعتبارهی، عدم اعتباره یعنی عدم اعتبار انفصال غساله در تطهیر اون محل، درست؟ اینم یکی. یه مثال دیگه هم، یه تطبیق دیگه بزنیم برای بحث دوباره خدمت شما عرض کنم که اطلاق و انصراف، این خیلی جالبه. یه روایتی داره میگن روایتش هم نبویه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، برمیدن اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد، نقل شده البیان بالخیار مالم یتفرقا، تا زمانی که از همدیگه جدا نشدن. من و شما نگاه کنید، داریم معامله میکنیم در این مجلس، من کتاب دادم شما هم اینو خریدی، خب معامله کردیم، ما میشیم بیان. بعد ما یه خیاری داریم به نام خیار مجلس، یعنی تا زمانی که من و شما توی مجلس هستیم میتونیم معاملمون رو فسخ بکنیم، بهش میگن خیار مجلس. مستندش این نبویه، البیان بالخیار مالم یفترقا. حالا یه لحظه با من باشید. اگر من مالک کتاب هستم و شما مالک پول هستی، با همدیگه اومدیم معامله کردیم، توی یه مجلس نشستیم، البیان بالخیار ما لم یتفرقا، تا این درسته؟ اگر وکیل من آمد کتاب رو به شما فروخت و وکیل شما آمد کتاب رو از وکیل من بخرد، یعنی دیگه ما دوتا که مالکیم با همدیگه معامله نمی کنیم، وکیل من با وکیل تو داره معامله میکنه، اینا هم خیار مجلس دارن دوتا وکیل ها یا ندارن؟ بعضی گفتن البیان بالخیار مالم یتفرقا، مال مالکای اصلیه، مال وکیلشون نیست. چرا مطلقه؟ گفته البیان اونایی که بیع میکنن. ببینید اینا هم کارهای فقهی و اجتهادی رو این تطبیقات خیلی کمکتون میکنه، ذهنتون رو میندازه. چرا مطلقه؟ میگن به خاطر انصراف. میگن چون البیان بالخیار انصراف داره به چی؟ انصراف داره به شخص مالک. ادعا کردن برخی فقها مثل مرحوم کرکی، شیخ علی ابن حسین ابن عبدالعال کرکی صاحب کتاب جامع المقاصد، در جامع المقاصد این رو ادعا کرده. پس حالا که اینجوری دوتا وکیلشون چی ندارن؟ خیار مجلس ندارن. ولی شما میگید اصل اطلاق داریم ما. اصل اطلاق اصل این است که مطلق بیان. آیا به دوتا وکیل بیه میگن؟ نمیگن. بایه میگن؟ بایه مشتری میگن؟ بله میگن دیگه، اون دوتا دارن الان بیه میکنن. پس حالا که اینجور شد اونا خیار مجلس دارند. قد یده و عدم و ثبوت الخیار، ادعا شده مدعی کی بوده؟ شیخ کرکی رحمت الله علیه. عدم و ثبوت الخیار لوکیل ایل مالکین، برای دوتا وکیل دوتا مالک، برای وکیلای دوتا مالک، مستندن الى انصراف قوله صلی الله علیه و آله و سلم البیان بالخیار ما لم تفرقا الى المالکین. میگن انصراف دارد این، عرض کنم البیان بالخیار، به اونجایی که مالک باشند. درست شد؟ به اونجایی که مالک باشند انصراف داره. انصراف داره میدید یعنی چی؟ یعنی مطلق بود البیان بالخیارا، اما این مطلق گفتن انصراف داره. جوابش اینه که این از اون انصراف های صحیح هست و هادا لایسه صحیح نیست، لان هادا الانصراف یعنی شما من قلبت کان المتبایعین المالکین، این ناشی میشه از اینی که متبایعین ما معمولا، متبایعین ما در عالم خارج چی هست؟ مالکن معمولا دیگه، چون آدم وکیل معمولا نیست تو معاملات بیرونی، که وکیل هم هست ولی بیشتر خود صاحبان مال با هم دیگه معامله میکنن. ولا عبرت بهی، بهی یعنی به انصرافی که ناشی از غلبه وجود باشد. فل منع عن الاطلاق، در منع از این اطلاق. درست شد؟ این حرفا تمام. یه پیشنهادی هم بهتون میکنم، قبس این قسمت رو بخونید، همین بالای این صفحه محقق نائینی یه فرمایشی داره خیلی خلاصه اینه، یه خطاباتی که در مقام تشریع باشن این نشوندنده اینه که در مقام بیان همه جزئیات نیستن، خطاباتی که در مقام تشریع باشن. یعنی اولا اومدیم میگیم نماز واجب شده در شریعت ما، با همینی که اومدم بیان یک اصلی رو از اصول خودم میخوام بگم برای شما، به این عنوان که تازه میخوام بگم ما نماز رو تشریع کردیم، معناش این نیست به این اطلاق عقد بکنید هر جور خواستید نماز رو بخونید، معناش این نیست. معناش چیه؟ معناش این است که ما فقط میخواستیم تشریع کنیم. لذا یادتون باشه این رو، این قبس رو یادتون نره. میگن که در مقام تشریع قرینه است برای اینه که متکلم در مقام بیان همه احکام نیست، فقط میخواسته بگه در شریعت اسلام نماز تشریع شده است. اما اینکه شما بخوای به این اطلاق عقص بکنی بگی که، عرض کنم که احکام و شروط و اجزا اینها رو باش دفع بکنی، اینجوری نیست. اللهم صل علی محمد.
مفهومشو داره.